أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در مورد آیه سیوم، اولین مطلبی که لازم است درباره اون سخن بگیم، معنای کلی و اجمالی این آیه و آیات نهگانه بعدی است. مجموعاً در این آیه چیزی حدود 10، در این بخش از سوره بقره چیزی حدود 10 آیه وجود داره که اگر بخوایم این 10 آیه رو در یک تقسیم بندی کلی لحاظ بکنیم، می توانیم بگیم مشتمل بر 2 بخشه. در یک بخش اعلام خلافت انسان از ناحیه خداوند تبارک و تعالی است که در این بخش سؤال و جوابهایی که بین ملائکه و خداوند صورت گرفته عرض به حضور شما مطرح شده. در بخش بعدی در واقع به جایگاه انسان در نظام احسن خلقت و اینکه انسان قابلیت خاصی در بین همه موجودات دارد که میتواند خلیفه و جانشین خداوند بشه، وقت اون قابلیت ها و استعداد های ویژه حالا اجمالا در بررسی این آیات مورد اشاره قرار خواهد گرفت. و از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، این مبین اعلام خلافت توسط خداوند در درگاه ربوبی است به ملائکه. حالا خواهیم گفت منظور از ملائکه چیست. به ملائکه اعلام میکنه خلافت انسان رو، بعد ملائکه استفسار میکنند که وجه خلقت انسان با این خصوصیت که اهل افساد و خونریزی هست چیه. حالا شاید تعبیر به اعتراض هم در اینجا صحیح نباشه با توجه به شأن ملائکه که شأن عصیان و تمرد و عرض به حضور شما حتی نافرمانی به این شکل به شکل رقیقش هم نیست درست نباشه. عمدتا استفساره، یعنی یک نوع اظهار تعجب که خب این به هر حال چرا این اتفاق داره میفته، ابهامی که در این ماجرا داشتن و به یه معنا ناتوانی از درک این اتفاق باعث شد این سوال رو بکنند و خداوند متعال هم به سوال اینها جواب داد. بعد در قسمت دوم استعدادهای انسان و توانایی انسان و موقعیتی که انسان در برابر ملائکه داره، همین که امر میکنه به ملائکه، خداوند امر میکنه به ملائکه که سجده کنید در برابر این انسان. این مسجود واقع شدن انسان در برابر ملائکه این حاکی از این است که ملائکه این استعداد و قابلیت درشون نبود، اما در انسان این قابلیت و استعداد وجود داشت که خداوند به اونها امر کرد او را سجده کنید. بعد داستان مخالفت ابلیس و نپذیرفتن این جانشینی و در واقع گمان برتری خود بر این موجود و استکباری که در این زمینه به خرج داد و اتفاقات بعدش که منجر به هبوط آدم به زمین شد در این آیات ذکر شده. حالا ما جز جز معنای این آیات رو انشاءالله ذکر خواهیم کرد. اما بله نه خب نه اعتراض غیر از تعجبه، اعتراض نه دیگه. ببینید یه وقت اعتراض تقریبا یه رنگ و بویی از بحضور شما تختعه داره. اینا نمیخواستن خداوند متعال را تختعه کنند. اینا در واقع حالا این باز وجه این سوال را هم توضیح خواهیم داد، من فقط اجمالا یه اشارهی خواستم بکنم. اینا نمیخواستن تختعه بکنن، عمده این بود که مبهم بود براشون این قصه، میخواستن واضح‌تر بشه، براشون روشن بشه. استفسار در واقع یعنی همین که میخواستن این اتفاق و این مسئلهی که در عالم پیش آمده این براشون واضح بشه که چرا اینجور شده، چه نیازی بوده مثلا، که اون وقت خداوند فرمود انی اعلم و ما لا تعلمون.
ملائکه علمشون
نسبت به انسان، این هم از سوالاتی است که من دیروز اشاره کردم، گفتم اینها رو بعداً به مرور توضیح خواهیم داد مرحله به مرحله. این سوال رو من دیروز طرح کردم که خب ملائکه از کجا مطلع بودند که بالاخره انسان اهل فساد و خونریزی است. اینجا احتمالاتی وجود داره.
خب از اون طرف وقتی خداوند به شما میفرماد که من چیزی رو که من میدونم شما نمیدونید، پس پیامبر، پس به نظر من اینجوری مثلا من برداشت من اینه که ملائکه اگر از کجا میدونستن، پس یه چیزایی هم در رابطه با انسان نمیدونستن. انسان اگر مثلا فساد و فرونی میکنه، از اون طرف هم خب اون وقت علم اینو محدود میشه.
اینو اجازه بفرمایید ما در مراحل بعدی در جای خودش اینو به تفصیل مورد بررسی قرار میدیم. خود این که یه چیزایی میدانستن، حالا این که یه چیزایی هم نمیدانستن، اولین سوال اینه خب اون چه که میدانستن از کجا بود؟ آیا این از این جهت بود که علم به آینده داشتند، می دانستند در آینده چه می شود، یا در گذشته قبل از خلقت این آدم انسانهایی بودند که اونها این چنین بودند و ملائکه به واسطه مشاهده آنچه در گذشته اتفاق افتاده این حرف رو می زدند، یا اساساً برمیگرده به اتفاقاتی که در عالم زر طبق نظر بعضی از متکلمین به اصطلاح پیش آمده. اینا همه باید اول اون پیش‌فرض‌هاش معلوم بشه که این علم و آگاهی اینها اصلا چی بوده، تا بعد اون وقت بریم سراغ این که حالا این در مقابل آنچه نمی‌دانستن چی بود. و در هر صورت شکی نیست در این که علم و آگاهی اونها محدوده، هیچ تردید در این نیست. ما چه حالا از بین احتمالات هر احتمالی رو انتخاب کنیم، در رابطه با اینکه شما فرمودید مسئله محدودیت علم و آگاهی خداوند، آگاهی ملائکه که جای تردید نداره.
گفته شون انسان‌هایی بودن منتش خلیفت الله نبودن.
نه کی اینو گفت؟ اینم یه احتماله.
از این جد گفته
نه ببینید اینو اجازه بدید من عرض کردم اینجا چندین شاید حدود 10 احتمال اینجا میشه ذکر کرد. مرحوم علامه مجلسی در بهار 7-8 وجه برای این ذکر کرده، اینو اجازه بدید ما در جای خودش. خیلی حالا این یک سؤاله، سؤالات زیادی در این ماجرا وجود داره که باید تا اونجایی که میتوانیم به این سؤالات پاسخ بدیم. عنایت بکنید تنها موضعی که در قرآن داستان خلقت آدم را ابتدا تا انتها به نحو کامل نقل کرده همینجاست. ما هیچ آیه دیگری، یعنی هیچ سوره‌ای متضمن نقل قصه خلقت آدم به این جامعیت نیست. لذا بحث‌های زیادی باید اینجا مطرح بشه و تکلیفش اینجا روشن بشه. بفرمایید. خواهش میکنم.
این میخوام بدونم این تعجب ملائکه قبل از کشتن قابیل
اصلا هنوز آدم رو تو خلق هنوز خلق نکرده.
خب همین
این که واضحه، این که روشنه.
پس خلق نکرده، این علمی
این اعلام خلافته، هنوز نکرده این کارو. این اعلام خلافت. حالا اینو اجازه بدید برخی از این سوالات. اما مسئله مهمی که حالا بعد از تبیین معنای کلی آیه اینجا لازمه بهش پرداخته بشه، مثل سایر آیات که ما در ابتدای امر به اون میپرداختیم، مسئله تناسب این آیات با آیات قبل و بعده. بالاخره تناسب آیات و ارتباط اینها با حداقل آیه قبل باید روشن بشه. بهرن وقتی آیات بعدی مطرح میشه، آیات بعدی هم باید به نوعی با این آیات تناسب داشته باشه، والا خب این چندان پسندیده نیست که شما وقتی دارید یه مطلبی رو نقل میکنید به یک باره برید سراغ یه مطلب دیگه. یعنی مثلا فرض کنید سوره‌ای در قرآن مثل سوره بقره باشه که موضوعات مختلف درش مطرح شده که هیچ ارتباطی با هم ندارن، این خیلی پسندیده نیست. یکی از ظرافت‌هایی که در تفسیر آیات حتما باید به خرج داده بشه پیگیری مسئله تناسب آیات. شما ملاحظه بفرمایید الان از ابتدا چه در سوره حمد چه در سوره بقره، ما یکی از مسائلی که عمدتاً روش تأکید داشتیم بیان این مناسبت‌ها و تناسبه. در تمام آیاتی که ما گفتیم شما ملاحظه فرمودید با چه لطافت و ظرافتی این تناسب ها وجود داره. ممکنه بین مفسرین در بیان تناسب آیات اختلاف نظر باشه، ولی اون چه مسلمه اینه که بالاخره این تناسب وجود داره. حالا برداشت ها مختلفه، ممکنه کسی به گمانش مثلا تناسب از یه جهت باشه، دیگری ممکنه گمان کنه این تناسب از جهت دیگری است. اینجا سه احتمال در مورد تناسب این آیه با آیات قبل مطرح شد. احتمال اول این است که این آیه در واقع به دنبال مطلبی است که در آیه 29 بیان شده. آیه 29 و آیه قبلش 28 استدلال داشتند بر این که چگونه شما به خداوند کفر می‌ورزید در حالی که خداوند این نعمت‌ها رو به شما ارزانی کرد. کیفت اکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. خب بعد فرمود و هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواهن سبع سماوات. ما باز در مورد خود آیه و کیفت اکفرون بالله و تناسبش با آیه قبلش اونجا مطالبی را عرض کردیم. خب خداوند متعال در آیات قبلی استدلال می کند که چطور به خداوند کفر ورزیده می شه. شما چطور به خدا کفر می ورزید در حالی که شما هیچ بودید یا چیز بی مقدار و بی ارزش بودید و خداوند شما را زنده کرد، یعنی این نعمت مهم را به شما ارزانی داشت. خود سیر حرکت انسان علیکم السلام، سیر حرکت انسان از موت تا موت قبل از تولد، حالا این که اون موت به چه معناست گفتیم، خود این یه نعمت، این که انسانی هیچ بوده بعد موجود شده اونم با این استعدادها و ویژگی‌ها. علاوه بر نعمت وجود، این که همه اونچه که در زمین است و آسمان‌های هفتگانه که برای انسان خلق شده، اینم یه نعمت، یعنی دو نعمت مهم و اساسی را که در حقیقت پوشش دهنده همه نعمت هاست، یکی نعمت وجود انسان و یکی هم نعمت خلق همه موجودات این عالم برای انسان. چگونه با این دو نعمت شما به خدا کفر می‌ورزید؟ این استدلال هایی است که در آیه 28 و 29 عرض به حضور شما برای انسان، برای خلق انسان، برای نعمت هایی که به انسان داده شده و اینکه چگونه انسان میخواد با این نعمت ها وقت به خدا که خالق اوست و خالق همه اونچه که در این آسمان و زمین است کفر بکنه. و این در ادامه بیان اون استدلال شروع میکنه به این که اگر ما انسان را غایت نعمت ها و مواهب طبیعی این عالم و نظام آفرینش قرار دادیم، این به خاطر اینه که انسان یه همچین موجودی است، یعنی وارد شده در قصه خلقت انسان و جایگاه او در نظام احسن و اینکه این انسان یه استعدادهایی داره و قابلیتهایی داره که خداوند به خاطر اون استعدادها و قابلیتها او را خلیفه قرار داد و جانشین قرار داد. پس به این نه ارتباط پیدا میکنه با آیات قبل، یعنی که نه میخواد بگوید این انسانی که خدا او را زنده کرد و احیا کرد و بعد میمیراند، دوباره زنده میکند، دوباره میمیراند و سپس احیا و بعد رجوع به خداوند پیدا میکنه و این آسمان و زمین برای او خلق شده، این چه موجودیه؟ چیه؟ انسانی که محور خلقت هست چی داره؟ چه جوهری داره؟ چه گوهری است که این همه اهمیت دارد؟ ربط از این زیباتر؟
آیا منظور همه انسان هاست؟
این هم عرض خواهیم کرد. اینجا بحث خلقت انسان، من فقط اجمالا اشاره کنم. خلقت انسان ها در دو ساحت قابل بررسی است. اینا بحثایی است که حالا ما دنبال این خواهیم گفت. یکی خلقت شخص انسانه، یکی خلقت نوع انسان. خلق نوع انسان متفاوت از خلق شخص انسان. اشخاص از پدر و مادرها متولد میشن، اما خلق نوع انسان از خاکه. اینجام این بحث مطرحه که این اعلام خلافت و این استعدادها و ویژگی هایی که برای انسان بیان شده، آیا مربوط به نوع انسانه یا اشخاص انسان؟ اینو بعداً عرض خواهیم کرد. پس احتمال اول عرض به حضور شما این. احتمال دوم این است که در آیات قبلی خداوند متعال به برخی از نعمتهایی که به انسان عطا کرده اشاره داشتن، ولی از این به بعد میخواد به یک نعمت بسیار مهم و به عبارت دیگر برترین نعمتها اشاره کنه. برترین نعمت ها عبارت از معرفت و آگاهی. اون آیه و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، خب تفسیر کردن به لیعرفون، اون معرفت به شناخت حقیقی، نه اصطلاحات که ذهن ما از چهار تا اصطلاح پر بشه. نعمت برتر و بالا معرفت. منتها برای ورود به اون موهبت خاص که باعث شده مسجود ملائکه قرار بگیره، این داستان رو خداوند متعال مقدمتاً برای تذکر و بیان اون نعمت اساسی داره بیان میکنه. این هم یک احتمال در به اصطلاح تناسب و ارتباط این آیات. این هم احتمال زیبایی است، یعنی تناسبی است که لطافت داره، که بالاخره قبلا این نعمت هایی گفته شده، الان میخواد بره نعمت سوم رو بگه، ولی برای اینکه ارزش این نعمت آشکار بشه، برای اینکه معلوم بشه این نعمت انسان رو ممتاز کرده، این نعمت نعمتی بوده که حتی نعمتهای دیگه به خاطر این به انسان داده شده، اصلا حیات انسان، خلق آسمان و زمین، همه برای اینه، برای معرفت. این به اصطلاح مقدمه است. ذکر قصه خلقت آدم مقدمه است برای اینکه وارد در عرض به حضور شما بیان اون نعمت ویژه و موهبت خاص خداوند بشه. احتمال سوم که البته من گمان میکنم عرض به حضور شما این احتمال به لطافت احتمال اول و دوم نیست، این است که خداوند متعال در صدد اثبات یا در صدد بیان این مطلب است که هم به منکران بفهماند که از علم و آگاهی و دانش و دانستن هوا نکنید، پرهیز نکنید از این که بخواد چیزی را بدانید. ملائکه هم نمی دانستند و پرسیدند. وقتی ملائکه خدا هوایی از پرسش و دانستن ندارن، خب شما منکران چرا هوا می کنید؟ اونها هم نمی دانستند، پرسیدند، آگاه شدند و به توحید اونها لطمه‌ای وارد نشد. خب شما هم اگر نمیدانید، فرض به حضور شما بپرسید، در حالی که نیازمند به این آگاهی هستید. همچنین به پیامبر خودش که هر حال در این مسئله تبلیغ و رسالت متحمل رنجها و زحمات میشد و از اعتراضها و پرسشها و سر و صداهای کافران گاهی رنجیده میشد، تسلی بدهد که از اعتراض کفار و افساد اونها و انکار اونها نسبت به خداوند تعجب نکن. این امر عادی است. فرشتگان خدا که نمیدانستند، اونها به هر حال سوال کردند یا اعتراض کردند. طبیعی این انسانی است که عرض به حضور شما حتما انگیزه ها و به هر حال امیال، خواسته ها و توانایی های او بسیار متفاوته، اون هم از این اعتراضات داشته باشه. لذا مسئله انکار و اعتراض اینطور نیست که فقط مختص به مثلا امت پیامبر باشه یا فقط پیامبر خدا مواجه با این اعتراضات شده باشه. در حقیقت گویا به خدا، خداوند به پیامبر میخواد بفرماید خود من هم مواجه با سوال و اعتراض بودم، چه رسد به تو؟ منی که خالق این دستگاه هستم، منی که خودم ملائکه را خلق کردم و ملائکه‌ای که کارشون فقط تسبیح و تقدیسه، من با سوال مواجه شدم، با اعتراض مواجه شدم. شما هم به هر حال بدیهی است در این مسئله مواجه با این مسائل باشید. و اینا واقعا، حالا این احتمال من البته به نظرم از دو احتمال دیگه، شاید اون دو احتمال بهتر از این احتمال، حالا اینا احتمالاتی است که به ذهن مفسرین و به هر حال علما میرسه، اما لزوما این چنین نیست که حالا اینا درست باشه، مطابق با واقع باشه. ولی واقعا از اینجا میشه این استفاده رو کرد که اساسا کسانی که شأنشون هدایتگری است، مخصوصا روحانیت، در مواجهه با سوال و اعتراض چه باید بکنی؟ اقناع، پاسخ دادن، مجاب کردن، اینا چیزایی است که اولین گام در برابر سوال و اعتراض. یعنی اینطور حتی اونی که از روی جهود و انکار ممکنه مرتکب چنین اعتراضاتی بشه، این احتمال سوم به خصوص این مطلب رو بیشتر میرساند که تسلی داره میده به مبلغین، اهل تبلیغ، که از اعتراض و سؤال نرنجید، از افساد اونهایی که در مقابل رسالت هادیان می ایستند نباید رنجید و ترسید. وقتی فرشتگان الهی که مخلوق او هستند و تقدیس و تسبیح و تحمید دائمی دارند نسبت به خدا اعتراض می کنند دو سؤال، عرض و حضور شما دیگه کار بقیه روشنه و باید واقعا به سؤال تا اونجا که میتوانیم پاسخ بدیم، اقناع کنیم، عرض و حضور شما. و اینکه حالا سؤالات هی عمیق‌تر و حتی ممکنه تندتر بشه، اینا نباید تحمل ما رو کم بکنه، اتفاقا باید صبوری و تحمل ما بیشتر بشه. چه این که اگر نابردباری به خرج بدیم و در مقابل این سوالات از روش انبیا خارج بشیم و از جاده اعتدال بیرون بریم، این خودش باعث انکار بیشتر میشه. این به هر حال یه مطلب کلی است راجع به تناسب این آیه با آیات قبل، تا حالا برسیم به مطالبی که در خود این آیه به نظر رسیده میشه. الحمدلله رب العالمین.